أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه، خدا قوت به همتون، طاعتتون قبول باشه. خوشحالم که امروز هم خدا توفیق داد در خدمت همه شما عزیزان باشم. امروز جلسه آخری هست که ما در رابطه با کتاب همرزمان حسین با هم گفتگو میکنیم. کتاب همرزمان حسین در واقع یک دور امام شناسی بود که از ابتدای دهه محرم ما شروع کردیم، 9 جلسه گفتگو کردیم، امروز جلسه دهم هست و به آخرین بخش کتاب رسیدیم. خلاصه حرف توی 3 جمله در کل این یک دهه این بود که مهم اینه که ما اماممون رو بشناسیم. در شناخت امام به جای اینکه مشخصات شناسنامه‌ای و تاریخ شهاد و شهادت و ولادت امام رو بدونیم، بهتره با هدف امام آشنا بشیم. اگر هدف امام رو بشناسیم متوجه میشیم که امام 2 هدف اصلی داشته: 1 تبیین مکتب، 2 تلاش و مبارزه برای شکل دادن حکومت و به دست گرفتن حکومت. بعد با این مواجه بودیم که اون چیزی که ما ظاهرا توی زندگی امام سجاد به بعد میبینیم اینه که این امامان ما مبارزه‌ای نکردن، قیامی نکردن، جهادی نکردن، درگیری نداشتن. ایشون توضیح دادن که شما معنای جهاد رو احتمالاً درست متوجه نشدید. جهاد به معنای مبارزه مسلحانه با شمشیر همیشه نیست. جهاد یعنی در راستای یک هدفی شما با یک دشمنی که مانع تو هست درگیر بشید. حالا این درگیری شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه. بعد شروع کردن از زمان امام سجاد تا امام حسن عسکری قرائن تاریخی آوردن بر این که ائمه ما علیهم السلام تک تکشون برای این که حکومت رو به دست بیارن و برای این که اون حاکم غاصب رو از حکومت کنار بزنن تلاش کردن، مبارزه کردن، تشکیلات درست کردن، هزینه کردن، درگیر شدن. اصلا شخصیت های سازشکاری نبودن، اصلا شخصیت های نبودن که با حکومت ها کنار بیان، اصلا شخصیت های منزوی و گوشه‌گیری نبودن که کار خودشونو بکنن، کاری به حکومت نداشته باشن. حتی تو جلسه قبل دیدیم شاعری که رفته برای دستگاه حکومت خونده، حضرت باش برخورد میکنن. عالمی که جذب دربار حکومت شده ولو عالم تراز اول مملکت باشه و تراز اول شهر باشه، حضرت نامه می نیستن و توبیخش می کنن، می ترسوننش از عذاب الهی. و خود حضرت هر موقع برخوردی دارن با خلفا، چه خلفای بنی امیه چه خلفای عباسی، برخوردهاشون برخورد یک عالم ترسوی منزوی سازشکار دنبال نون به دست آوردن نیست، برخورد یک مجاهد مبارز نترس شجاعیه که مستقیما حرفش رو میزنه. برخورد امام صادق تو دربار منصور رو دیدیم، برخورد امام کاظم با هارون الرشید رو دیدیم، برخورد امام باقر علیه السلام رو دیدیم. برخوردهای مختلفی که از ائمه نقش بود تک تکش رو تو این چند جلسه با هم دیگه گفتگو کردیم. یکی از مؤیدات دیگه هم نوع تعامل و برخورد اهل بیت ما با امامزاده هایی بوده که قیام کردن برای دفاع از دین. قبل از اینکه این حرف رو بزنم، یه سوالی رو که بارها جواب دادن دوباره میخوام توضیح بدم. آقا شما کارتون تربیت بود، پیج تربیتی داشتید، یهو زدید تو کار تاریخ و امام شناسی و اعتقادات، چه ربطی داره به هم دیگه؟ شما همون بحثای تربیتیتون رو متوقع دارین توضیح بدید، ربطش چیه؟ دوستانی که جلسه قبل بودن و ما جلسات قبل بودن و ما، ربطش چیه؟ آره؟ صدامو دارید توی اسکای روم؟ دوستان اسکای روم صدا هست؟ صدا تصویر؟ آها، خب جواب سوالام کی میدونه؟ آقا شما قرار بود در مورد تربیت صحبت کنی، چرا تو در مورد اعتقادات و دین و امامت و تاریخ و اینا صحبت میکنی؟ چرا ربطی داره؟ مربی واقعی چی در راستای تربیت دینیه؟ هدفمون از تربیت اشعار بهتر بشناسیم. لازمه تربیت دینی همین مطالب هست، تبیین و روشن شدن. جواب خیلی ساده است. شما دنبال یه تربیت سکولار نیستی، شما دنبال تربیت دینی هستی. خب کسی که دین رو خودش درست نفهمیده، مکتب رو درست نفهمیده، توی انتقال دین به فرزندش چطور میتونه درست اقدام کنه؟ نتیجهش میشه همین چیزی که ما امروز توی خیلی از خانواده‌های متدین میبینیم. به ظاهر دارن بچه‌ها رو متدین تربیت میکنن، ولی چیزی که در بچه‌ها وجود نداره تدین. چرا؟ چون خود این والدین هم دین رو درست نشناختن. وقتی من دین رو عوضی فهمیدم، اشتباهی فهمیدم، خب اون چیزی که با حرفام، با رفتارم، با حساسیتام به فرزندم منتقل میکنم اشتباه دیگه. مثلا فرض کنید اصل در دین، به فرض مثال دارم مثال میزنم و نگفتم اینه، فرض کنید اصل در دین ولایته. به فرض مثال من فکر میکنم اصل در دین مثلا نماز و حجابه. خب وقتی من همش توی رفتارهام دغدغم اینه که نماز و حجاب رو تو فرزندم پررنگ کنم، اصلا کاری ندارم به ولایت. خب بعد از یه مدت میخوایم نمره بدیم به تربیت دینی این پدر، نمره بدیم به تربیت دینی این مادر، چقدر نمره موفقیت میگیره؟ هیچی. چون رو چی سرمایه گذاری کرده؟ رو چیزی که اصل نیست. رو چی سرمایه گذاری نکرده؟ رو چیزی که اصل هست. پس این مهمه که من خودم یه نگاه درستی به دین داشته باشم. من امام رو اشتباهی شناختم، بعد حالا بخوام همین امامی که اشتباهی شناختم به نوجوان معرفی کنم، خب طبیعتاً اون چیزی که دارم معرفی میکنم امام درست نیست، طبیعتاً این امام ارزشی نداره من بهش علاقه مند بشم. چقدر فرق میکنه بین اون امامی که مقام معظم رهبری توی این 9-10 جلسه ما معرفی کردن، اون امام کاظمی که اینجا ما شناختیم، اون امام سجادی که ما اینجا شناختیم، با اون امام کاظمی که قبلا به ما گفته بودن. چقدر این امام کاظم، این امام سجاد، این امام صادق وقتی آدم بهش نگاه میکنه، توجه میکنه، احساس شجاعت میکنه، احساس غیرت میکنه، احساس افتخار و بزرگی میکنه. چقدر اون امام قبلی که تصویرش توی ذهن ما بود یک امام گوشه ترسوی، خدایی نکرده اهل سازش، فقط سرش گرم عبادت و کتاب و علم، خیلی متفاوت شد. حال خود ما با ائمه عوض شد. گریه کردن شما توی جلسه اهل بیت الان عوض شده. خب همین اتفاق در مورد بچه‌هاتون هم میفته. این حرفمو قبول دارید؟ اسم کتاب هست همرزمان حسین. حالا برای اون دوستانی که جلسه اول به جمع ما وارد شدن، قبلا نبودن، میخوام بقیه نظر بدن. اون کسانی که چند جلسه توی جلسات شرکت کردن بگن شرکت تو این جلسات، آشنایی با این نگاه و اندیشه به امام شناسی چقدر در ذهنیت شما به ائمه تحول ایجاد کرد، چقدر نگاه شما به ائمه رو عوض کرد. بگید واقعیت رو، بگید، نمیخوام اون چیزی که نیست رو بگید. اگر واقعا این جلسه به شما کمک کرد نگاهتون به ائمه و زندگی امام و تغییر جدی بکنه، اینجا توضیح بدید، بگید. تا اون دوستانی که نیستن، نبودن، بدونن نگاهمون متحول و زیر و رو شد. خیلی عالی بود. شخصیت ائمه رو گاهن ضعیف برامون ترسیم کرده بودن، 100% واقعا فهممون عمیق‌تر شده. اسم نویسنده مقام معظم رهبری سید علی خامنه ای. تغییر کردیم خیلی زیاد واقعا، مخصوصا در مورد امام سجاد علیه السلام. جواب سوالهای همیشه عمرم در مورد امام هم رو گرفتم بعده، چون کتاب انسان 250 سال خونده بودم میدونستم، ولی این کتاب هم عالی بود اونقدر زیاد که کاش دوتر این جلسه و این کتاب رو دیده بودم. آفرین. پیگیر شعور حسینی هستم به شدت. خیلی خیلی خوب بود، خیلی هم عالی. بریم جلسه آخر رو با هم دیگه گفتگو کنیم. اسم کتاب همرزمان حسین، تمام 9 جلسه قبلی ضبط شده، در کانال ما توی آپارات بارگذاری شده، به صورت رایگان میتونید به دریافت کنید و استفاده کنید. کتاب رو هم ارزش داره، حتما بخرید و بخونید، کتاب ارزشمندی. آخرین بحث توی گفتار نهم توضیحی در رابطه با زید ابن علیه. زید ابن علی کیه؟ پسر امام سجاده، یه دونه از اون امامزاده هایی که قیام کرده در زمان امام صادق علیه السلام، قیام کرده و شهید شده. خب چرا در مورد ایشون داره صحبت میکنم امام معظم رهبری؟ میگه امام صادق ببینید چه برخوردی داره با زید ابن علی. زید ابن علی یه کسیه که علیه حکومت قیام کرده و کشته شده. اگر امام صادق علیه السلام این آدم رو تأیید کرده، پس معلوم میشه خودش یه آدم مبارزیه. اگر کار به کارش نداشته یا تخطئه کرده، معلوم میشه خودش هم اهل این چیزا نیست. پس قیام زید ابن علی رو اگر ما اثبات کردیم، میشه یه مؤید دیگه برای این که امام صادق صرفا یه عالم نبود، صرفا یه آدمی گوشه نشسته اهل کلاس برگزار کردن و توصیه اخلاقی کردن به مردم نبود، یک شخصیتیه که داره کار سیاسی مبارزاتی میکنه و اگر کسی حرکتی داره با او ارتباط میگیره، او رو شناسایی میکنه و اگر حرکتش درست باشه تاییدش میکنه. زید ابن علی در موردش روایات متفاوتی نقل شده. بعضی از روایات ما متاسفانه علیه زید ابن علی حرف زدن، که حالا اینا رو میرسیم و توضیح میدیم، ولی اون چیزی که بیشتر توی روایات پررنگه اینه که زید ابن علی یک شخصیت ارزشمند بوده که پیامبر بشارت میده یک کسی به اسم زید به عنوان فرزند امام سجاد متولد خواهد شد و به شهادت میرسه. بذارید بعضی از روایات امامه، بعضی از روایات پیامبر اکرم رو براتون بخونم. جالبه، پیامبر قبل از اینکه امام سجاد متولد بشه بشارت آمدن زید رو دارن میدن. مثلا این روایت میفرماید که از فرزندان حسین کسی به نام زید خروج خواهد کرد و کسانی که با او کشته بشوند و به شهادت برسند مانند شهدای بدر و احدند و در روز قیامت زودتر از دیگر شهیدان به بهشت وارد میشوند. دوباره توی یه روایت دیگه ای داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان که به زید ابن حارثه که فرزندش اسامه است، میگن من تو را دوست میدارم ای زید. زید پدر اسامه است. اسامه همونی که پیامبر وقتی داشتن از دنیا می رفتن لشکر رو به فرماندهی اسامه میخواستن بفرستن به جنگ، که خب اینا حرف گوش ندادن و برگشتن. به زید پدر اسامه میگه که من تو رو دوست دارم. چرا؟ به خاطر اینکه هم نامی با زیدی که از نسل حسین خواهد آمد و در راه خدا شهید خواهد شد. اصلا یه جوری شده بود که شهادت زید ابن علی یعنی فرزند امام سجاد بین اهل بیت مشهور شده بود، همه میدونستن که این پسر امام سجاد بعدن شهید میشه، به قول خودمون نوربالا میزده. زید پسر امام سجاد نوربالا میزده. بعد این آقای زید وقتی خب به سن و سالی میرسه و در دستگاه منصور یه جلسه ای وارد میشه، میبینه توهین میکنن اگه اشتباه نکنم به امام باقر علیه السلام، جرقه قیام در ذهن او شکل میگیره. تو همون جلسه وقتی میاد بیرون میگه که اگر من همراهی داشتم سکوت نمی کردم، اگر من یک نفر همراه خودم داشتم قیام می کردم، دیگر ساکت نمی نشستم. باز یه جمله دیگه ای داره، میگه انه لم یکره قوم قطو هر رسیف الا زلو، هیچ گروهی نیستن که از گرمی شمشیر بترسن، از گرمای شمشیر بترسن. شمشیر برانه، میسوزونه، بالاخره وقتی به بدن آدم اصابت میکنه آدم رو آسیب میزنه. میگه گروهی نیست که از شمشیر بترسه، یعنی از مرگ بترسه، الا زلو، مگر اینکه این گروه دچار ذلت میشن. بحث دومی که ایشون واردش میشه اینه که اهداف قیام زید چی بود، اصلا زید برای چی قیام میکنه. یه وقتی جمله های زید رو بررسی میکنیم میبینیم زید که پدر بزرگش امام حسینه، اهداف قیامش هم خیلی شباهت داره به امام حسین، شبیه همون جمله هایی رو گفته که امام حسین موقع قیامشون گفتن. مثلا میگه اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من دارم قیام میکنم برای امر به معروف و نهی از منکر. انما خرجت و اريد الاصلاح في امه جدي، من خروج کردم، قیام کردم، دنبال چی هم؟ اريد الاصلاح في امه جدي، میخوام در امه جدم اصلاح کنم. یا بیان دیگه‌ای داره میگه لودت تو انی احرقت بالنار ثم احرقت بالنار، من می دوست دارم که با آتش سوزانده بشم، سپس با آتش سوزانده بشم، یعنی بسوزم با آتش، دوباره زنده کنن منو، دوباره آتش بزنن بدن من رو. و ان الله اصلح لهذه الامه امرها، ولی بعدش امر این امت به خواست خدا اصلاح بشه، یعنی برای اینکه مسیر هدایت امت اصلاح بشه من حاضرم دوبار در راه خدا آتش بزنن من رو، بسوزونن من رو. چقدر جان برکت، خیلی حرفا. یه لحظه با خودمون مقایسه کنیم، چقدر حاضرین بها بدیم برای خدا، برای راه خدا، چقدر خودمون حاضرین بگذاریم. زید نوه امام حسین میگه من دوست دارم، نه حاضرم، دوست دارم. لودت تو، از مودت میاد دوست داشتن، خوشم میاد، دوست دارم، محبوبه برا من که در راه خدا آتش بزنن من رو، دوباره زنده کنن، آتش بزنن من رو، ولی مسیر هدایت امت جدم اصلاح بشه. خیلی حرف بزرگیه، شبیه اون حرفی که امام حسین علیه السلام زدن، ایا سیوف و خزینی، ای شمشیرها مرا دریابید. جمله ها جمله های عجیبیه، انما خرجت و اريد الاصلاح في امه جدي، من برای اصلاح در امه جدم خروج کردم. خیلی جمله ها شبیه جمله های امام حسین. حالا این زید بن علیه که با این اهداف قیام کرده، امام صادق نظرشون در مورد زید چیه؟ میخوایم از نظر امام صادق در مورد زید تشخیص بدیم امام صادق علیه السلام چه جور شخصیتی بودن. چند جمله دارن امام سجاد در مورد زید علیه السلام که نشون میده حضرت زید رو تایید کردن. یه جایی از امام صادق پرسیدن که نظر شما در مورد زید چیه؟ حضرت گفتن آن کسانی که با زید شهید بشن مثل کسانی هستن که با علی ابن ابی طالب شهید شدن. چقدر ارزش، یعنی زید ادامه دهنده راه پدرم و جدم علی ابن ابی طالبه، اون کسی که با زید شهید بشه مثل کسی که با علی ابن ابی طالب شهید شد. یه نکته داخل پرانتز بگم، ما تو یک خط داریم حرکت میکنیم، تو یه ستون داریم حرکت میکنیم، ستونی که شروعش آدمه، میانه راه رسیده به حضرت خاتم، ادامه راه رسیده به امیرالمومنین، بعد رسیده به عاشورا، بعد این سب ادامه داشته، زید ابن علی ادامه دهنده است و این سب تا امروزی که ما هستیم ادامه داره. هر کسی تو این سب بیا خدمت کنه، کمک بکنه، انرژی بگذاره، وجودش رو بگذاره، مالش رو بگذاره، جونش رو بگذاره، مثل اینه که تو دوره‌های قبل بوده،
معنای نفی دونی یعنی چی؟ یعنی اگه من دغدغه اینو دارم که در صحرای کربلا بودم با حسین ابن علی شهید می‌شدم، ای کاش من بودم توی صفین با امیرالمومنین همراه امیرالمومنین می‌جنگیدم، امروز ببینه خط امام کجاست، وایس تو اون خط، وجودشو هزینه کنه برای اون خط، مثل کسی که اونجا شهید شده. شما فکر می‌کنید مثلا حاج قاسم سلیمانی که خط رو تشخیص داده و تو این خط شهید شده تفاوتی می‌کنه با شهدایی که در رکاب امیرالمومنین شهید شدن؟ امام صادق علیه السلام میگه کسی که با زید شهید بشه مثل کسی که با امیرالمومنین شهید شده. روایت بعدی میفرماید که رحم الله عمی زیدن، خدا رحمت کنه عموی ما رو زید. زید برادر امام باقر بود دیگه، میشد عموی امام صادق علیه السلام. ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا، عموی ما مردی بود هم برای دنیای ما هم برای آخرت ما، یعنی یه یار بود، یه کسی بود که وجودش مؤثر بود هم برای دنیای ما و هم برای آخرت ما، یعنی هم توی دنیای ما حضورش مؤثر بود، زمینه رو فراهم میکرد، مشکلات رو برطرف میکرد، و هم در امر آخرت ما مؤثر. حالا در امر آخرت ما چه تأثیری داره؟ نمیدونم، حضرت توضیح ندادن، شاید شفاعتشون شامل حال شیعیان خیلی از بزرگان میشه. توی روایت دیگه میفرماید امام صادق، همه اینها از امام صادق، از حضرت در مورد زید نظر خواستن. فکر کنید حضرت عالم درجه یک، بزرگ درجه یک زمان خودشون، یک کسی که سن و سالش از حضرت خیلی هم متفاوت نیست، هم سن و سال امام صادق ظاهرن بوده، قیام کرده، افرادی دورش جمع شدن، حتی به گوش حضرت رسیده که فلانی شهید شده، حالا اومدن نظر بگیرن از امام صادق که نظرتون در مورد فلانی که قیام کرده چیه. حضرت میگن مذاب الله امی شهیدن که شهداء استشهدوا مع رسول الله، به خدا قسم عموی من زید شهید شد مثل شهدایی که در رکاب پیغمبر جنگیدن. یاد تو روایت قبل میگفت در رکاب امیرالمومنین، اینجا گفت در رکاب پیغمبر. معلوم میشه این خط خط واحده، صف صف واحده. و علی و الحسن و الحسین، یعنی عاشورا، یعنی کربلا، استشهدوا مع رسول الله و علی و الحسن و الحسین. همینجا یه استفاده دیگه بکنیم، آقا پیامبر یادمونه جنگ کرده، امیرالمومنین یادمونه جنگ کرده، امام حسین هم که عاشورا رو داره جنگ کرده، امام حسن کجا جنگ داشته؟ امام حسن هم مگه جنگ و درگیری داشته؟ اینجا برمیگردیم اون حرفی که مقام معظم رهبری روش بارها تکیه کردن، که آقا ائمه ما همشون اهل مبارزه بودن، اگر این شکل مبارزه تغییر کرده به فراخور حاله. امام حسن تو دوره ای هست که یار نیست، به خاطر همین مبارزش ساختن یارهایی میشه در طی 10 سال، چند سال، حالا شاید بیش از 10 سال بوده، الان از نظر تاریخی شک کردم، چندین سال زمان میذارن برای یار ساختن، و همین یارها یکی یکی خروج میکنن و کشته میشن، و همین یارها در عاشورا به داد امام حسین میرسن، کنار امام حسین قرار میگیرن. خود علی عبدالله دست پرورده و تربیت شده امام حسن مجتبی است. خب اینم شد موضع‌گیری امام صادق در قبال زید. آقا خود زید موضعش در مورد امام صادق چیه؟ آیا زید حرفی در مورد امام صادق داره؟ بله، از زید در مورد امام صادق پرسیدن، ایشون اینطور جواب میده: خدای متعال در هر زمانی یک حجتی بر خلق گذاشته و در زمان ما حجت بر خلق جعفر ابن محمد برادرزادی من است. پس معلوم شه خود زیدم امامت امام رو قبول داشته، پذیرفته بوده. آقا پس این روایاتی که در مذمت زید اومده چیه؟ خلاصش رو جلسه قبل توضیح دادن، گفتن آقا وقتی یک امامزاده، یک شخصیتی علیه دستگاه حکومت داره قیام میکنه، بعد به خاطر اون جایگاهی که داره مردم دورش جمع میشن و خطرناک میشه برای حکومت، میبینن خیلی وقتا نمیتونن مستقیما حذفش بکنن، شخصیتش رو ترور میکنن، گاهی میبینی خودش رو میکشن، ولی خودش رو که کشتن بزرگتر داره میشه. حاج قاسم رو کشتیم، شخصیتش مشهورتر شد، محبوبتر شد، داره اثرگذار میشه رو نسل‌های بعدی. بچه‌های بعدی همه میگن میخوام حاج قاسم بشین. خب چیکار کنم الان؟ شخصیتش رو ترور کن، بگو حاج قاسم اصلا با آمریکا مشکل نداشته، بگو حاج قاسم انقلاب قبول نداشته، بگو حاج قاسم اینجوری بوده اونجوری بوده. شروع کن شخصیت رو تعریف کردن. وقتی شخصیت رو تعریف میکنی، آدم هایی که 100 سال بعد میان یه حاج قاسم جدیدی میشناسن که با حاج قاسم واقعی متفاوته. همین اتفاق در مورد زید افتاده. روایات جنگ کردن در مورد شخصیت زید تا اینکه زید رو متفاوت جلوه بدن از زید واقعی. پس ماجرا چیه؟ دستگاه حکومت روایت جنگ میکنه. ما کجا فهمیدیم؟ مقام معظم رهبری میگه راهش خیلی ساده است، اصلا پیچیدگی نداره. شما روایاتی که در مورد زید اومده و زید رو مذمت کرده بخونید. مضمون روایت، یه نکته خیلی مهم روایت شناسی دارم بهتون میگم، مضمون روایت داد میزنه این روایت جعلیه. آقا از مضمون روایت چجوری میشه فهمید روایت جدیه؟ یه حرف جدیدی دارید میزنید. همیشه میگفتن سند روایت رو بررسی کنید. نه، اتفاقا توی بحث‌های علمی علما ما، حتی مراجع و بزرگان ما، معتقدن که بعضی از روایات لازم نیست نظر سند بررسی بشه. دلالتش مدلول روایت، محتوای روایت رو نگاه کنید چرت و پرته. وقتی محتوای روایت غلطه، هر چقدر سندش درست باشه، این روایت رو روایت رو ما گفتن بکوبید به دیوار. میبینی روایت محتواش خلاف آیه قرآنه. خب دیگه باید سندش رو بررسی کنیم ببینید کی گفته اینو. نه، بندازش دور. قطعا این روایت جعلیه، یا جعلیه یا در طول تاریخ نسخه ها تغییر کرده، درستش به دست ما نرسیده، ما معناشو نمیفهمیم. بالاخره این روایت از دسترس باید خارج بشه. روایتی نیست که ما بر اساسش بتونیم قضاوت بکنیم. میگه روایتی که در رابطه با زید اومده همینطوره. محتوای روایتی که در رابطه با زید اومده چیه؟ من خیلی خلاصه میگم، خیلی شاید الان برای ما اهمیتی نداشته باشه. میگه که امام صادق علیه السلام، ببخشید، امام باقر علیه السلام، بذار بخونم. میگه زراره یا مؤمن طاق، دوتا از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بودن، با زید مباحثه میکردن که آقا تو برای چی خروج کردی؟ تو برای چی قیام کردی؟ این خروج تو، این قیام تو بیجا بوده. وقتی امام قیام نکرده، خروج نکرده، تو حق نداشتی قیام کنی و خروج کنی. از این حرف ها میزدن. خب حتی تو بعضی روایات دیگه اینطور اومده، این روایات جعلی، که انگار خود زید ادعای امامت داشته و امام صادق رو مثلا نعوذ بالله قبول نداشته. میگه که از جمله حرفایی که در این روایت به زید نسبت داده شده این است که زید به این مرد گفت که چگونه پسر برادر من امام صادق، در حالی که اگر برادر زاده من امام بود، چگونه پسر برادر من امام صادق است، در حالی که اگر برادر زاده من امام بود، من که نزدیک به این خاندان هستم باید میفهمیدم. تو که دور هستی فهمیدی، من که نزدیکم نفهمیدی، نفهمیدم. منی که فرزند امام سجاد هستم، مرا روی زانوی خود می نشان، لقمه به دست خود در دهان من می گذاشت، اگر لقمه گرم بود آن را سرد می کرد که دهانم آزرده نشود، او چطور حاضر شد من بروم به جهنم و نگفته من که بعد از خودش فرزندش باقر و پس از او فرزندش صادق امامم؟ به من که فرزندش بود و اینقدر به من علاقه داشت نگفت، ولی به تو که بیگانه دور غیر قریشی گفتن و تو فهمیده ای، در حالی که اگر چنین چیزی بود باید اول به من میگفتن. این حرف رو از زید نقل میکنن. پس یه گفتگویی شده بین زید و بین زراره. این روایت میگه این گفتگو شده، جعلی این روایت. یه گفتگویی شد بین زراره، یار خاص امام صادق، و زید. زراره میگفتش که تو چرا قیام کردی؟ زید میگفتش که خب چرا قیام نکنم؟ زراره بهش گفته که امام تو قیام نکرده، امام صادق. زید گفته که کی گفته امام صادق امامه؟ تو ادعا داری امامه؟ من توی این خاندانم، من نوه امام سجادم، پسر امام سجادم، برادر امام باقرم، چطور پدر من که اینقدر منو دوست داشت به من نگفت امام بعد از من باقره، به من نگفت امام بعد از باقر صادقه، بعد به تو که زراره ای خارج از این خاندانی به تو گفتم؟ میگه چنین گفتگویی شده. خب بعد میگه زراره یا اون مؤمن تاق یا محمد ابن مسلم که طرف گفتگو بودن با زید، به زید جواب دادن. جوابشون چی بوده؟ جوابشون این بوده به همین دلیلی که دقیقا خودت گفتی به تو نگفتن واقعیت ماجرا رو، تو جیگرگوشه امام سجاد بودی، تو رو خیلی دوست داشتن، به تو نگفتن. چرا؟ چون اگر تو میدونستی امام باقر یا امام صادق قرار امام بشن، باهاشون مخالفت میکردی، دوست داشتی خودت امام بشی. بعد اگر میدونستی اونا امامن و باهاشون مخالفت میکردی، جهنم برای تو قطعی میشد، عذاب الهی بر تو نازل میشد. امام سجاد برای اینکه تو مخالفت نکنی و عذاب جهنم برای تو قطعی نشه به تو نگفتن، ولی به من که زرارم و ادعایی ندارم گفتن. مرحوم معظم رهبری میگه این روایت رو نگاه کنید، از این روایت میتونه درست باشه؟ خیلی گیر داره. گیر اولش، مگه تو دستگاه اهل بیت پارتی بازی وجود داره؟ به زراره بگیم، به زید نگیم، چون زید اگر بدونه و قبول نکنه میره جهنم، بچه ماست، جگرگوشه ماست، گناه داره. ولی به زراره بگیم، یا قبول میکنه یا نمیکنه، اگه قبول کرد که عیبی نداره، اگه قبول هم نکرد میره جهنم، بره به جهنم. زراره است، بچه من که نیست. آقا امام باقر، امام سجاد، امام باقر نبخشید، امام سجاد براش زراره و فرزندش فرق میکنه؟ فرزندش رو بیشتر دوست داره، میخواد این نره تو جهنم، اونو میخواد بره تو جهنم؟ این حرف گفتنی نیست. نکته دوم، مگه اگر امام سجاد نگه به فرزندش زید که امام باقر امامه، این فرزند نمیفهمه بعدن؟ این فرزند اگه قبول نکرد امامت امام باقر و امام صادق رو جهنمی نمیشود، چون باباش بهش نگفته؟ قطعا جهنمی میشه. و این چه استدلالیه که اگه من بهش نگم و مخالفت بکنه نمیره جهنم، ولی اگه بهش بگم مخالفت کنه میره جهنم؟ یه مدلول این روایت، محتوای این روایت نشون میده محتوای درو داغونیه. این روایت یا از امام صادر نشده، یا اینجوری نگفتن، یه چیز دیگه گفتن، این راوی خنگ بوده، اشتباهی نرو کرده. روایاتی که در مذمت اینطوریه، پس این روایت رو ما میذاریم کنار. ممکنه شما یه اشکال دیگه ای بکنی، آقا این روایت رو گذاشتی کنار، فرقه زیدیه رو چی میگی؟ فرقه زیدیه الان طرفدار زیدن. خب آقای زید، اگر تو واقعا آدم درستی بودی و امام صادق رو امام میدونستی، چرا گذاشتی یه عده‌ای به تو بگن امام، یه فرقه را بندازن در کنار فرقه جعفری بشن فرقه زیدیه؟ مقام معظم رهبری میگه آقا جون صبر کن، در زمان زید که این اتفاق نیفتاده، بعد از اینکه زید بنده خدا شهید شده از دنیا رفته این اتفاق افتاده، ربطی نداره. حضرت عیسی علیه السلام یه عده‌ای در موردش ادعا کردن خداست، مگه حضرت عیسی خودش راضی بود؟ امیرالمومنین هم در زمان حیاتشون یه عده ادعا می‌کردن ایشون خداست، امیرالمومنین برداشت اینا رو آتیش زد، باز همچنان میگفتن امیرالمومنین خداست. چیکار کنه امیرالمومنین دیگه با اینها؟ پس اگر یه عده عقیده خرافی دارن، دلیل بر غلط بودن اون شخصیت نیست. بحثمون تموم شد. منطق صحبت کردن از زید رو متوجه شدید یا نه؟ ما در مورد زید صحبت کردیم برای اینکه موضع امام صادق نسبت به زید برای اون مهم بود. اگر امام صادق تایید کرد زیدو، اگر امام صادق گفتش اون کسی که با زید کشته بشه با شهدای نمیدونم بدر و احد محشور میشه، نشون میده که این قیام رو داره تایید میکنه، پس خودش اهل مبارزه است، خودش اهل قیامه. اگر خودش علنا قیام نمیکنه، پشت صحنه وایساده، به خاطر یک سری از مصلحت اندیشی هایی که نباید حضرت خودش نفر اول تو تیر رس باشه، سریع کشته بشه، باید پشت صحنه باشه که بتونه این تشکیلات رو اداره کنه. این بحثمون تمام، میرسیم به گفتار آخر. گفتار آخر یه بحث خیلی جذاب و شیرینیه، مطمئنم با این نگاه هیچ کدوم از شما نشنیدید.
یه صلوات بفرستید تا بحث آخر رو بگم، چون زمانمون هم خیلی کمه. بحث آخر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرجهم، بحث آخر در رابطه با تقیه است. میخوان معنای تقیه رو توضیح بدن. باز دوباره ممکنه شما این سوال بیاد تو ذهنتون که بحث تقیه چه ربطی داره به بحثایی که ما تا اینجا داشتیم؟ داشتیم هدف امامت رو میگفتیم، داشتیم قرائن و علامت‌های میگفتیم، بعد این که ائمه ما همشون اهل مبارزه بودن و درگیر شدن با دستگاه حکومت. تقیه چه بحثی اینجا این وسط مطرح میکنین؟ ربطش اینه که الان میگن. بعضی این اشکال توی ذهنشون میاد که آقا اگر شما میگید از امام سجاد تا امام حسن عسکری اینا همشون اهل مبارزه بودن، اهل جهاد بودن، پس تقیه چی میشه؟ مگه نگفتن تقیه جزء عقاید شیعه است؟ مگه خود ائمه اطرافیانشون رو توصیه به تقیه نمی کردن؟ چجوری میشه جمع کرد بین تقیه و بین جهاد و مبارزه؟ اگه امام صادق مبارزه میکرده با منصور درگیر میشده، اگه امام کاظم با هارون و رشید درگیر میشده، پس معلوم شد تقیه نمیکرده. پس این همه روایت که گفتی تقیه 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 اونا کشف بود، اونا قبول کنیم یا این حرف امروزتون رو قبول کنیم؟ مقام معظم رهبری میخواد بگه بین این دوتا تنافی وجود نداره. شما تقیه رو درست متوجه نشدید معناشو. اگه تقیه معنای درستش رو بفهمید، میفهمید نه تنها تنافی نداره با جهاد، بلکه تأیید میکنه، در راستاست، مؤیده. خب یکی دوتا مقدمه میگم بعد وارد تقیه میشن. مقدمه اول، اصل تقیه وجودش در مکتب شیعه قابل انکار نیست. بله ما شیعیان قائل به تقیه ایم، یعنی معتقدیم یکی از اصول، نگیم اصول، یکی از قواعدی که در مذهب ما بهش معتقدیم، وظایف شرعی ما تقیه است. آقا شما شیعیان فقط اینو پذیرفتید؟ نه، حتی در ادیان دیگه هم وقتی بررسی میکنی میبینی تقیه وجود داشته. در اسلام تقیه وجود داره، در ادیان الهی هم تقیه وجود داره. شیعه هم به تبعیت از پیامبر اکرم و ادیان الهی تقیه رو بهش معتقده. دو تا روایت بگید در مورد اهمیت تقیه. روایت اول، از تقیه تو دینی و دین و آبایی. تقیه دین منه، راه و روش منه، که در بهار الانوار این روایت اومده. و دین و آبایی یعنی روش و منشای پدران منه. کلن ما اهل بیت طریقمون تقیه بوده. امام حسین هم تقیه میکرده. شما فکر نکنید فقط امام صادق تقیه میکرده، امیرالمومنین هم تقیه میکرده، خود پیامبر اکرم هم تقیه میکرده. همه ما تقیه کردیم. فکر کردید فقط مثلا امام حسن عسکری چون خیلی شرایط بحرانی و سخت بوده تقیه میکرده؟ از تقیه تو دینی و دین و آبایی. یه روایت دیگه، لا دین لمن لا تقیه لمن، اصلا از این بالاتر کسی که تقیه نداره دین نداره. آقا شرایط خطرناک شد، اگه من و شما تقیه بلد نباشیم دین رو از دست میدیم، اگه من و شما تقیه نداشته باشیم دینی نداریم. چیه این چیزی که قوام دین گاهی وابسته بهش؟ آقا میشه تقیه رو بگید یعنی چی؟ ایشون میگه اولا تقیه مترادف فارسی نداره. من هرچی تو زبان فارسی گشتم یک کلمه مترادف تقیه پیدا کنم پیدا نکردم. مثلا بگیم استتار غلط، بگیم مثلا چه میدونم به طور پنهانی عمل کردن، بازم غلطه. تقیه معناش وسیعی تر از این هاست. اول معنای غلط و رایج توی ذهنها از تقیه رو میگیم، بعد میریم سراغ معنای درست. یه معنایی تو ذهن اکثر مردم هست از تقیه که این معنا اتفاقا غلطه، اتفاقا معنای تقیه این نیست. به خاطر همینه که فکر میکنن تقیه با جهاد با مبارزه در تعارضه. اون معنای تقیه چیه؟ بعضی فکر میکنن که آقا دین یه سری دستورات داره، یه سری اهداف داره، یه سری عملهای واجب داره که شما در شرایط عادی موظفید این دستورات رو انجام بدید، موظفید برای رسیدن به این هدفها تلاش کنید، موظفید این واجبات رو عمل کنید.
اما اگر تو شرایطی قرار گرفتید که مانعی سر راه بود، خطری سر راه بود، احتمال ضرر وجود داشت، اون دستورات میره رو هوا، اون واجبات کلم یکون میشه، اون اهداف پر میشه، دود میشه، میره آسمون. بعضی فکر میکنن تقیه یعنی این. یه مثال خیلی قشنگ میزنم، بذارید مثالا براتون از متنش بخونم. تصور کنید شما برای مسافرتی از اینجا بلند میشوید، مثلا بروید به مشهد یا به قم، در بین راه برخورد میکنید به یک مانعی، مثلا فرض کنید سیل آمده یا دزدی سر گردنه را گرفته. اگر شما بخواید ادامه راه خودتان را ادامه بدهید، یا سیل شما را غرق می‌کند و شما به منزل نخواهید رسید، یا گرگ به شما آسیب می‌رساند، یا دزد آسیب می‌رساند، یا از این قبیل، یا فرض بفرمایید به یک نقطه می‌رسید در همین مسیر مشهد که در این جاده خیلی باریک است، در اینجا جاده خیلی باریک است و خطرناک. اگر بخواید عبور کنید از اینجا با اتومبیل با همان سرعت معمولی، با همان وضع معمولی، اینجا ممکن است که اتومبیل از این فاصله عمق زیاد سقوط بکند، اینجا جونتون از دست بدید. خب تقیه در اینجا در ذهن مردم چیست؟ در ذهن ائمه و بقیه بزرگان چیه؟ ایشون میگه تقیه در ذهن مردم اینه، میگن آقا تقیه کن. یعنی چی تقیه کن؟ یعنی تا دیدی سیل است برگرد، ضرورت نداره بری مشهد، برگرد بیا خونه راحت میشی. وقتی که میبینی یک ظالمی، یه دزدی، یه گرگی سر در گردن رو گرفته، خب برگرد، چه لزومی داره که راه رو ادامه بدی، خودت رو به خطر بندازی، آخرش هم به منزل نرسی. این تقیه ایه که مردم به طور معمول معنی می کنن. اما امام صادق تقیه را اینطور معنا نمی کنن. روایات ما تقیه را اینطور معنا نمی کنن. آقا توی روایات پس تقیه را چی معنا می کنن؟ آها، تو روایات میگه تقیه ای نیستش که عمل رو بذار کنار، هدف رو بذار کنار. میگه عمل رو حفظ کن، هدف رو حفظ کن، شرایط رو جوری پیش ببر که آسیب ایجاد نشه. اتفاقا عمل آسیب نبینه، هدف ضربه نخوره. اگر همین مسیر بری که ماشین چپ میکنه به هدف نمیرسی، اگر همین جاده بری که دزدراتو میبنده دستگیرت میکنه به هدف نمیرسی. راهو عوض کن که به هدف برسی. تو قرار بوده یک نامه ای رو برسونی به یک مقصدی، از این مسیر رو نباید بری، نباید برگردی تو خونتون بشینی، این کار باید انجام بشه، این نامه باید برسه. یه راهی پیدا کن، یه تونلی بزن، از یه راه مخفیانه برو، بالاخره کار رو انجام بده، واجب رو ترک نکن. خوب دقت کنید، آقا تا دیدی که یک گرگی، یک دزدی، یک ظالمی، یک جای تنگی، یک سلی راه تو را قطع کرده است، اینجا سعی کن آنچنان بروی که این سل به تو صدمه نزند. این تقیه است، یعنی برو از بالای کوه عبور کن، برو، ولی این جاده معمولی را نرو، آنچنان برو که این دزد یا این ظالم یا این گرگ به تو نتواند آسیب وارد بیاورد، تو را از رسیدن به مقصود باز بدارد. یعنی چطوری برو؟ یعنی کانال حرف کن، برو، برگرد از راه دیگر، برو، در جیبت، در کمرت، در دستت وسایلی داشته باش که اگر چنانچه گرگ یا دزد یا ظالم جلوی تو را گرفت بتوانی دفاع کنی، به راه ادامه بدهی. منع و حجاب و سدی را که او به وجود آورده از میان برداری. پس معنای اول و غلط تقیه نتیجهش اینه که برگرد، معنای درست تقیه نتیجهش اینه که برو. دقت کردید؟ پس تقیه در زمان خطر به معنای نیستش که بی خیال، آقا الان زمان رضاخانه، تقیه کنی، نمیخواد دینداری کنی، نمیخواد دنبال اهداف دینی باشی، نمیخواد دنبال حکومت اسلامی باشی، نمیخواد دنبال فراهم کردن زمینه ظهور باشی، تقیه کنی، بسازید و بسوزید، حجابم از سرتون کشیدن بردارید، به زور شما رو بردن تو هر فحشایی برید، گفتن نمازم نخونید نخونید، این میشه تقیه. این تقیه است؟ این که یعنی رها کردن هدف. رها کردن عمل، رها کردن مسیر، اینو نگفتن که تغییر یعنی شکل رفتن به سمت هدف رو تغییر بده، عمل حفظ بشه، خیلی تغییر جدی ایجاد میشه. خب یه ماجرایی همینجا میگن، ماجرای جالبیه. میگن شما یه آیه‌ای داریم توی قرآن که حضرت زید این آیه تفسیری کردن، از اون تفسیره معلوم میشه طبیعی یعنی چی. تو سوره کهف آیات 94 و 95 در رابطه با ذوالقرنینه، میگه ذوالقرنین وقتی رسید به اون جایی که یعجوج و مأجوج بودن، مردم به ذوالقرنین گفتن که بیا اینجا برای ما سدی درست کن که یعجوج و مأجوج نتوانند به ما حمله کنند و ما را مورد تعرض قرار بدن. ذوالقرنین در مورد اینکه پیامبر بوده یا نبوده مورد اختلاف، بالاخره یک شخصیت ارزشمندی بوده که قرآن ازش یاد میکنه، به یک گروهی، به یک قومی میرسه که این قوم توسط یعجوج و مأجوج که دوتا از کسانی بودن که ظالم بودن، مستکبر بودن، طاغوت بودن، مردم را آزار اذیت میکردن، تحت فشار بودن. اینا به ذوالقرنین میگن آقا شما یه راهی درست بکن، یه مانع ایجاد بکن که این نتونه اینقدر ما را اذیت بکنه. خب قرآن میگه که ذوالقرنین بین اونها ردم یا یک سد محکمی درست کرد. بعد روایات در تفسیر این آیات میگه اون سدی که میان مؤمن و میان یعجوج و مأجوج ها باید باشد اسمش تقیه است. خوب دقت کنید، ذوالقرنین اومده یه سد درست کرده، فکر کنید یک حصنی، یه دژی درست کرده بین مردم که یعجوج و مأجوج نتونن راحت ورود کنن، به اینها آسیب بزنن. امام علیه السلام میگه اگر امروز دنبال مصداق اون سد میگردی، یه سدی باید دور شما باشه که شما رو حفظ بکنه از خطر دشمن، اون تقیه است. پس تقیه این نیستش که شما دشمن رو نشناسی، درگیری با دشمن نداشته باشی، یک پوشش و حفاظی باید ایجاد کنی که دشمن راحت نتونه نفوذ بکنه، به تو آسیب بزنه، در تیررسش نباشی، در دسترسش نباشی، راحت بهانه به دستش ندی که به تو آسیب بزنه. داریم به آخرهای بحث میرسیم و یکی دو تا نکته دیگه مونده. خب پس تقیه صحیح یعنی این که هدف رو رها نکن، به سمت هدف حرکت بکن، یعنی وسیله‌ای برای رسیدن تقیه، یعنی وسیله‌ای برای رساندن انسان به هدفش، به گونه‌ای که موانع او رو متوقف نکنه. حالا اینو یه نکته میگن، میگن هر وسیله تقیه نمیشه، این وسایل وسایل خاصی هست. مثلا بعضی فکر میکنن که به هر وسیله اگر خواستن به سمت هدف حرکت بکنن عیبی نداره، مثلا با دروغ، با دوز، با کلک، با هر چیزی اگر تونستن به هدفشون برسن، اینو اسمشو میذارن تقیه. ایشون میگه وسیله‌ای که با اصول هدف تو در تضاده، این تقیه نیست، این وسیله نیست که تو رو به هدف برسونه. لذا امیرالمومنین تو شورای 6 نفره بهش گفتن که آقا تو قبول داری حکومت کنی بر اساس سیره دو خلیفه قبلی؟ اگه میگفت بله، خب رأی میدادن، امیرالمومنین حاکم میشد، بعدن هر کاری دلش میخواست میکرد، میگفت من تو اون جا تقیه کردم، به دروغ گفتم بله. ولی حضرت این نمیگن، این وسیله اسمش تقیه نیست، وسیله که با اصول و اهداف و ارزش در تضاده تقیه نیست. من دارم میام که عدالت و صداقت رو برپا کنم، نمیتونم خودم از دروغ، کذب، خیانت استفاده کنم برای اینکه به حکومت عدالت برسم. به حضرت علی میگفتن که آقا معاویه این همه کلک میزنه، شما هم کلک بزنید، این همه مکر و حیله داره، شما مکر و حیله داشته باشید. حضرت قبول نمی کردن، گفتن آقا معاویه آبو بسته، شما آبو ببندید. حضرت قبول نمی کردن. اینا از اون وسیله هایی نیستش که ما مجاز باشیم ازش استفاده کنیم برای رسیدن به هدف. پس چه وسیله ای ازش مجازیم استفاده کنیم برای رسیدن به هدف که بهش میگن تقیه؟ چند نمونه شو ایشون اینجا مثال میزنن. یک وسیلهش میگه آقا شما باید نظم و اصول و برنامه خودت رو حفظ بکنی. تقیه داشتن یعنی به اصول ملتزم بودن،
برنامه داشتن برای رسیدن به هدف. اینو توی صفحه بله توی صفحه 341 میگن. از جمله یکی از چیزهایی که انسان را به هدف میرساند حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول برنامه است که برای او مقرر شده. هرگز در مراعات برنامه ریزی برای رسیدن به هدف لاابالیگری به خرج ندهد. این از چیزهایی است که انسان را به هدف نزدیک میکند. دومین وسیله‌ای که در تقیه بهش توجه شده استتاره یا کتمانه. بله ما موظفیم برای اینکه به هدفمون برسیم از پنهانی عمل کردن و از استتار استفاده کنیم. این یه وسیله است. بعد چند تا مثال زدن اینجا. مثلا میگن آقا شیعه ای داره در یک منطقه اهل سنت زندگی میکنه، این از یاران خاص امام صادقه. اگر دستگاه حکومت بفهمه این یار خاص امام صادقه لو بره اونجا، ماجرا به هم میریزه. حضرت از طریق او دارن اهدافشون رو دنبال میکنن. لذا حضرت به این آدم میگن پنهان کن شیعه گری خودتو. چیکار کن؟ اگه تو جمع اونهایی مثل اونها نماز بخون، دست بسته نماز بخون، مثل اونها وضو بگیر. عقاید شیعه و مذهبی واقعی خودت رو پنهان کن، استتارش بکن. برای چی؟ برای اینکه بتونیم به اون هدف‌های اصلیمون که باید برسیم برسیم. این میشه یکی از مصادیق تقیه. یکی دیگه از مصادیق تقیه ایجاد ارتباطات و تشکیلاته. یعنی ایشون میگن تقیه‌ای عمل کردن یعنی روابط داشتن، تشکیلات منسجم داشتن و با هم هماهنگ عمل کردن. یعنی اگر امام صادق یه یاری دارن تو خراسان، یه یاری دارن تو مدینه، یه یاری دارن تو کوفه، تقیه یعنی اینا با همدیگه مرتبط باشن، همدیگه رو بشناسن و حواسشون به همدیگه باشه، یک هدف مشترکی رو با همدیگه دنبال بکنن. این نباشه که اون برای خودش، اینم برای خودش، اونم برای خودش، شرق و غرب بزنن. یه تیم باشن به سمت یک هدف، یک جبهه باشن، یک تشکیلاتی که یک نظمی داره و از یک منبع واحد که امام دستور میگیره اینطور باشن. اینم میگن مصداق تقیه است. بعدش هم میگن چند تا نمونه مثال میزنن از رفتارهای تقیه آمیز اهل بیت. مثلا میگن آقا امام حسن عسکری نامه ای نوشتن به احمد ابن اسحاق در قم، این نامه رو مهر نمی کنن. احمد ابن اسحاق اومده از قم پیش امام حسن عسکری توی بغداد، اونجا امام دستخطشون رو نوشتن، احمد ابن اسحاق دستخط حضرت رو دیده. حضرت بهش میگن من گاهی با قلم درشت می‌نویسم، گاهی با قلم ریز، دیگه مهرش نمی‌کنم، اما دستخط رو تشخیص بده، از این به بعد نامه اومد همینه. خب امام حسن عسکری چرا مهر نمی‌کنی؟ به خاطر اینکه اگه مهر بکنم لو بره این نامه از دست من رسیده به دست احمد ابن اسحاق، همه حرف‌های سری بین ما لو میره. چی می نویسی تو این نامه که نباید لو بره؟ در مورد نماز و روزه می نویسی؟ خب اینا که لو بره که مشکلی نداره که. در مورد یه چیزهایی می نویسی که علیه حکومت، تشکیلات سیاسی داری تو، مبارزاتی داری می کنی که وقتی اعوان و انصار تو جاهای مختلف کشور، تو نقطه‌های مختلف اینا رو کاشتی، این مهره ها رو، نباید حرفای سری که بهشون می رسونی لو بره. مثل زمان جنگ خودمون که با بیسیم حرف می زدن، ولی مثلا با رمز صحبت میکردن، میگفت نو خدا رو بفرست. نو خدا رو بفرست یعنی چی؟ یعنی مثلا چه میدونم نیرو بفرست بیا، یا به یه زبان خاصی صحبت میکردن که لو نرن. حضرت با اصحابشون به یک شکل خاصی صحبت میکنن. توی روایت دیگه حضرت نامه ای نوشتن به یکی از یاران خودشون، نامه رو دادن به غلامشون، یه چوبیه دادن به غلامشون، گفتن این چوبو وردا ببر در خونه فلانی بده. این بنده خدا غلامم نمیدونه ماجرا چیه که این چوبه رو دستش گرفته رفته بیرون. یه دفعه حالا بازی میکرده، شیطنت میکرده، جام میکرده، چوبه دستش میفته وسط زمین. همین که میفته چوبه دوتا تا میشه یه دفعه میبینن از وسطش کلی نوشته میریزه بیرون. جمع میکنه میفهمه ماجرا چقدر، برمیاد پیش امام. امام نگاه میکنه میگه چرا حواستو جمع نکردی؟ این چه اتفاقی بود افتاد؟ کجا داشتی میرفتی؟ چی کار داشتی میکردی؟ حالا به اون برخورد حضرت کار نداریم. اینجا دقت کنید، امام نوشته های سری که میخوان به یار خاص خودشون برسونن رو یک چوبی رو تراشیدن، تو دل اون چوب گذاشتن، چوبه رو هم چسبوندن، یه جوری که متوجه نشه که به صورت طبیعی دادن به غلامشون. حتی به غلامشون هم نگفتن تو این نامه است،
چون باید کار کاملا سری و تشکیلاتی پیش بره. بهش گفته اینو ببر در خونه فلانی بده. چوبم میگن چوبه یه پاشنه یه در بوده، مثلا یه در وقتی میخواد بچرخه یه پاشنه ای داره دیگه، اون رو سوار میشه، چوبه شبیه اون بوده، انگار مثلا فلانی به این نیاز داره، ببر بهش برسون استفاده کنه برای در خونش. این بابا اومده بیرون، از دستش افتاده، یه دفعه همه چی لو رفته. این چیو نشون میده؟ این نشون میده که اولا حضرت حرفهای مگویی دارن که نباید حکومت متوجه بشه، دارن یه کارهای سیاسی و مبارزاتی میکنن علیه دستگاه حکومت. دو، تشکیلاتی دارن که به این تشکیلات دارن خطدهی میکنن به صورت مخفیانه. و سه، تقیه رو دارن رعایت میکنن. تقیه در چیه؟ در همین استتار و پنهان کردن، در اینکه این تشکیلات رو پیش ببرن. پس تقیه این نیستش که هدف رو بذاره کنار. امام صادق، امام حسن عسکری که ظاهرا این ماجرا مال امام حسن عسکری باشه، ایشون میگه از یکی از سه امام آخری ماسی، یا امام جواد، یا امام هادی، یا امام حسن عسکری، حالا که اینقدر شما تحت نظرید که غلامتون رو هم بررسی میکنن چی دستشه، یه نامه دستش باشه میگیرن بالا پایین میکنن، اصلا بی خیال هدفتون بشید، بشینید توی خونتون عبادت و بندگی خدا رو بکنید، نماز بخونید، نهایتا برای مردم توصیه های اخلاقی، توصیه اخلاقی که لازم نیست قایم بکنید تو اون کاغذه. نه، هدف رو نمیذاره کنار. هدف هست، ارتباط هست، تشکیلات سازی هست، فقط استتار و پنهانکاری اومده اضافه شده. از تقیت و دینی، تقیه دین منه، لا دین لمن لا تقیت له، اگر تقیه نداشته باشم دین از دست میره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که من مبارزه رو باید بذارم کنار، جهاد رو باید بذارم کنار. اون دینی که مبارزه و جهاد توش نیست دیگه دین نیست. حالا معنی اون حرفای اول مشخص شد که چی میگفتن؟ باز یه نمونه دیگه این مثال میزنن که حضرت یه یاری از یارانش میخواست سفر بره، اومد پیش حضرت گفتش که من میخوام برم سفر، نامه‌ای حرفی چیزی ندارید؟ حضرت گفتن نه. بعد این از دروازه‌های شهر زد بیرون، یه دفعه دید یه سواری رسید بهش، یه نامه داد بهش. براش سوال پیش اومد که آقا چرا نامه رو همون موقع به من ندادن؟ بعد که برگشت پیش حضرت گفتش کی بود این کسی که نامه رو برای من فرستاد، برای من آورد؟ حضرت بهش گفتن جن بود. جن یعنی پوشیده، یعنی شخصی که در یک پوششی حرکت میکنه، یعنی شناخته نمیشه، یه آدم مأمور مخفیه. خب حضرت هم هدفاشون رو دارن دنبال میکنن، رها نکردن، هم استتار و پنهانکاری رو رعایت میکنن، نامه رو دارن دست همین بابا که دم دروازه شهر بگردن نامه رو از جیبش در بیارن، در این حال با یک آدم مخفی که مأموره و بهش شک نمیکنن رسوندن. همه این ماجراها نشون دهنده معنای درست تقیه است. الان توضیحات دیگه ای هم میگن در رابطه با تقیه. مثلا میگن آقا ائمه ما هر کدومشون از امام سجاد به بعد یک باب داشتن. باب یعنی چی؟ یعنی یک شخصی که یار خاص امام بود و حرفهای سری که میخواستن به گوش حضرت برسونن از کانال این باب میرسوندن، چون خودشون مستقیما چرا اصلا نمیتونستن با امام سجاد حرف بزنن، از کانال این بابه میرسوندن. باز داشتن باب از امام سجاد تا امام حسن عسکری نشون دهنده اینه که تشکیلات در کار بوده، کارها به صورت تشکیلاتی پیش برده میشده. این نشون میده که تقیه درش معنای تشکیلات هم هست. خب یک نمونه مثالهای دیگه ای هم میزنن در مورد تقیه که دیگه حالا چون زمان تموم شده از قرآن میگن. مثلا میگن ماجرای حضرت ابراهیم یک ماجرای تقیه ای، در روایت هم بهش اشاره شده. به حضرت ابراهیم میگن ما میخوایم بریم بیرون از شهر، حضرت ابراهیم میگه انی سقیم، من امروز بیمارم. بعد همه از شهر میرن بیرون، حضرت ابراهیم میره سراغ بوتا، بوتا رو میشکنه. این کار حضرت ابراهیم تقیه بوده. یعنی چی؟ یعنی وانمود میکنه مریضه ولی در عمل دنبال هدف دیگه ایه، هدف رها نشده، در ظاهر چیزی رو نشون داده. و
پس تقیه ترک عمل، ترک هدف نیست. ظاهر رو جوری نشون دادن، باطن جور دیگه بودنه. خسته نباشید دوستان، زمانمون تموم شد. ببخشید یه مقدار از توضیحات پایانی رو خودتون انشاءالله برید بخونید در رابطه با تقیه. این جلساتی که در خدمت شما بودیم با موضوع امام شناسی بر اساس کتاب همرزمان حسین بود. کتاب همرزمان حسین مجموعه صحبت‌های امام معظم رهبری قبل از پیروزی انقلابه. کتاب ارزشمندیه که ارزش داره یک بار ما حتما بخونیمش. نگاهمون به ائمه و اهدافشون و شیوه برخوردشون کاملا میتونه تغییر بکنه. انشاءالله این جلساتمون ادامه پیدا بکنه. نمیدونم کی، شما دعا کنید خدا توفیق بده بتونیم به شکل‌های دیگه این جلسات رو ادامه بدیم. ولی چه من بودم چه نبودم، چه جلسات ادامه پیدا کرد چه ادامه پیدا نکرد، وظیفه ما توی فضای دینداری و تربیت دینی اینه که روی شناخت درست خودمون کار کنیم. برای شناخت درست هم به سراغ منابع معتبر. قبلا اینو گفتم باز تکرار میکنم، شخصیت‌هایی مثل شهید مطهری، مثل مقام معظم رهبری، مثل امام خمینی، مثل مرحوم آقای صفایی، مثل آیت الله مصباح یزدی، شخصیت‌هایی هستن که با خوندن آثارشون میتونیم به یک شناخت دقیق، جامع و کاملی از دین برسیم. انشاءالله جدا برنامه‌هامون قرار بدیم و این برنامه رو بهش عمل بکنیم. خسته نباشید، تا دیداری دیگر. یا علی، خدا نگهدار. رحمتتون.